بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. به فضل الهی این آخرین درسمون هست در امسال، چون داریم به سر مطلب میرسیم. در بحث عام خاص تعطیل میشه انشالله تا بعد از تعطیلات تابستانی، به شرط بقای عمر محصلتون خواهیم بود. فصل هشتم در بحث عام خاص این است که شبهه مصداقیه داریم، میخواهیم آیا این را با اصل لفظی میتونیم حال فرد مشتبه را احراز بکنیم. تا کنون بحث ما در شبهه مصداقیه در احراز حال فرد مشتبه بود به سه طریقی که گذشت. یکی تمسک به عام مخصص بود، یکی دومی احراز این فرد مشتبه از طریق اصل عدم ازلی بود، سومی احراز حال فرد مشتبه و مصداق مشتبه از طریق عناوین ثانویه مثل بحث نذر و اینها که بحثش گذشت. بحث های طبعا 10-15 جلسه روی این سه تا فرض بحث کردیم، ولی در این فصل هشتم بحثمون در این است که این فرد را، فرد مشتبه را با اصل لفظی میتونیم ببینیم احراز بکنیم حالتش رو، مثلا با اصالت العموم، اصالت الاطلاق. و تعبیر میشه از این بحث به این که یه فردی را، الان مثال میزنیم، دوران داره، آیا تخصصا خارج شده یا تخصیصا خارج شده؟ آیا میتونیم ما اصالت العموم را جاری بکنیم و بگیم که اصل این است که تخصصا خارج شده، اصالت العموم جاری بکنیم، عموم را حفظ کنیم؟ دو تا صورت داره این مسئله، خوب دقت بفرمایید که این بحث را امروز انشالله تمام کنیم. صورت اول این است که فرض بفرمایید مولا گفته اکرم العلماء، ولی ما از خارج میدونیم که اکرام زید حرامه. اما چرا حرامه؟ آیا زید جاهل تخصصا خارجه از اکرم العلماء حرامه؟ یا نه، زید تخصیص زده شده، عالم از اکرم العلماء تخصیصا خارج شده. پس بنابراین ما اینجا وضعیتمون چطوریه؟ یه اکرم العلمایی داریم و به هر دلیل از خارج میفهمیم که آقای زید اکرامش حرامه، ولی نمیدونیم آیا آقای زید چون جاهله اکرامش حرامه، یعنی تخصصا خارج است از اکرم العلماء، یا نه زید عالمه تخصیصا از اکرم العلماء خارج شده. اینجا آیا میتونیم بگیم که اصالت العموم را جاری بکنیم در اکرم العلماء؟ یعنی بگیم اصل این است که این اکرم العلماء عمومش محفوظ مونده، تخصیص نخورده، پس خروج زید تخصصی هست، تخصصا زید از اکرم العلماء خارجه، در نتیجه جاهل بودن زید عملا ثابت میشه، هر حکمی که برای جاهل ها صادر بشه به زیدم شامل میشه. مثلا اگر حکم صادر شد که همه جاهل ها باید 10 روز برن کار اجباری بکنن، مثلا فرض بفرمایید که درخت کاری بکنن، زید باید بره این کار را بکنه. یا نه حکم صادر شد که همه جاهلها را باید ببرن در یک اردوگاه تربیتی و آموزشی، باید زیدم باید ببرن. یعنی تمام احکامی که به جاهلها صادر میشه عملا به زید شامل خواهد شد. آیا میتونیم بگیم اصالت العموم را جاری کنیم، اکرم العلماء عمومش محفوظ شده باشه و خروج زید از اکرم العلماء تخصصا خارج شده باشه؟ یعنی جاهل بوده که زید وجوب اکرام نداره، حرمت اکرام داره. میتونیم آیا اینجا با اصل لفظی اصالت العموم فرد مشتبه که آقای زید باشه وضعیت زید را روشن بکنیم، بگیم که آقای زید جاهلون و تخصصا از اکرم العلماء خارجه و اکرم العلماء عمومش محفوظه؟ اینو میگن که فرد مشتبه و مصداق مشتبه را ما با اصل لفظی درست کردیم، با اجرای اصالت العموم عملا روشن کردیم که زید جاهلون تخصصا خارجه ان اکرم العلماء، نه تخصیصا. شیخ اعظم انصاری در مطارح الانظار صفحه 200 پذیرفته که بله، اینجا ما میتونیم اصالت العموم را جاری بکنیم و بگیم که تخصصا زید از اکرم العلماء خارجه و خدمت شما عرض کنم جاهل بودن زید ثابت میشه و احکامی بر او مترتب میشه. این بیان مرحوم شیخ اعظم در مطارح الانظار صفحه 200. ولی مرحوم آخوند خراسانی اشکال کرده به مرحوم شیخ و اشکالش هم به نظر حقیر این است که وارد هست، و اون اینی که اصالت العموم را ما همه جا نمیتونیم جاری بکنیم. اصالت العموم مدرک عمدهش چیه؟ این اصلها سیره عقلاست. سیره عقلا یه دلیل لبی قدر متیقن داره. اصالت العموم را قدر متیقن در بین عقلا و سیره عقلا اونجا جاری میکنن که شک در مراد متکلم داشته باشیم، شک در مراد متکلم داشته باشیم. اما در اینجا در مراد متکلم شک نداریم. معلومه که آقای زید وجوب اکرام نداره، معلومه این، پس شک در مراد نداریم. وقتی شک در مراد نداشته باشیم، سیره عقلا اصالت العموم را اونجا قابل جریان میدونه که شک در مراد باشه. اینجا شک در مراد نیست، بله اینجا شک در کیفیت اراده است. در مراد شک نداریم که زید وجوب اکرام نداره، بلکه محرم الاکرامه. اما آیا به چه کیفیتی این وجوب اکرام نداره؟ آیا عالم تخصیصا از اکرم العلماء خارج شده یا جاهل تخصصا خارج شده؟ پس در کیفیت اراده ما شک داریم. به شیخون الاعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه باید بگیم که دلیل جریان اصل لفظی اصالت العموم اختصاص داره به اونجایی که شک در مراد داشته باشیم، نه شک در کیفیت اراده. اینجا شک در مراد نداریم. پس بنابراین این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد 1 صفحه 352 ایراد کرده به شیخ و ایرادش وارده. ولی شیخ اعظم فرموده نه خیر، اینجا اصل لفظی جاریه، اصالت العموم جاریه، و توجه نفرموده مرحوم شیخ که بالاخره اصالت العموم اونجا جاری می شود که شک در مراد داشته باشیم، نه شک در کیفیت اراده. اینجا شک در مراد نیست، چون از اول می دونیم که قطعا آقای زید وجوب اکرام نداره، بلکه محرم الاکرام. این اشکال آقای آخوند به شیخ وارده و گذشتیم. مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه برای اجرای اصالت العموم دو تا ثمره بیان کرده در به اصطلاح همون مطارح الانظار. دو تا ثمره، اگر اصالت العموم را جاری بکنیم، دو تا ثمره ایشون میگه مترتب میشه به اینجا. یه ثمره این است که میدونید همه فقها اتفاق نظر دارن که ماء الاستنجاء غیر منجس، انسان که استنجا میکنه اگر ترشح بکنه از این قطراتی از این ماء استنجا به لباس انسان، به پای انسان، به ظرفی چیزی ترشح بکنه، منجس نیست. این کلیست، ماء الاستنجا غیر منجس، نجس کننده نیست. منتها اختلاف دارن که این که منجس نیست آیا طاهر منجس نیست یا نه نجسه منتها منجس نیست. اینجاست که بحث دقیقی هست. پس ما یک کلی داریم به نام ماء الاستنجاء غیر منجس، قطرات آب استنجا منجس نیست. نگران نباشید، به عباب قباب لباست ترشح کرد وقتی در دستشویی هستی، این منجس نیست. وسواسی را بذار کنار دیگه، دوباره بیای لباست آب بکشی، نه، ماء استنجا منجس نیست. منتها چرا منجس نیست؟ آیا طاهر منجس نیست؟ این یک مسئله است. یا نه نجسه ولی منجس نیست. شیخ می‌فرماید که امکان داره ما اون اولی را استظهار بکنیم، این طاهر و منجس نیست، طاهر غیر منجسه، نه اینکه نجس غیر منجسه. چرا؟ ایشون میگه دو تا مطلب رو اگر کنار هم بگذاریم ما به این نتیجه میرسیم. یکی این که در محل خودش ثابت شده که ان کل نجس منجس، هر نجس منجس هم هست، ولی ولذا همه فتوا دادن که آب قلیل ملاقی با نجاست نجس میشه. و اگر بس معلوم میشه که هر نجسی منجسه، ولی لذا آب قلیل اگر با نجس ملاقات بکنه آب قلیل منفعل میشه و اونم نجس میشه. این یک مسئله. دومی که در محل خودش ثابت شده که ملاقی با ماء استنجا نجس نیست. خب پس در وقتی که این چنین شد، در وسائل شیعه جلد یک باب 13 از ابواب ماء مضاف حدیث پنجم که ان الملاقی لماء الاستنجاء لیس بنجس، ملاقی با ماء استنجاء نجس نیست. خب پس بنابراین ما میگیم که اگر آب استنجاء طاهر باشه، خروج طهارت ملاقی با این آب استنجاء از تحت دلیل اول که کل نجسن منجسون از باب تخصص میشه، بخلاف این که اگر ماء استنجا نجس باشه خروج ملاقی از تحت دلیل اول تخصیص میشه، چون فرض این است که آب نجسه ولی منجس نیست. و اگر ما بگیم که لازمه قول به عدم ورود تخصیص بر دلیل اول که به اصطلاح کل و نجسن منجسون رو بپذیریم، نتیجه میگیریم که این آب طاهری هست. نتیجه میگیریم که این ماء استنجا طاهرون غیر منجس، نه اینکه نجسون غیر منجس. چرا؟ چون از کردم این دوتا مطلب را کنار هم بگذاریم، اصل عدم تخصیص را جاری بکنیم، نتیجه میگیریم که ماء الاستنجاء طاهرون. چرا؟ چون در محل خودش ثابت شده که هر نجسی منجسه، هر نجسی منجسه، ولذا آب قلیل اگر با نجس ملاقات بکنه متنجس میشه، ولذا میگیم کل نجسن منجسون، این کلیه. از اون طرف در محل خودش ثابت شده که ملاقی با ماء استنجا نجس نیست. پس بنابراین اگر ما استنجا طاهر باشه، خروج طهارت ملاقی با ما استنجا از تحت ان کل نجس منجس، خروجش از باب تخصص میشه، بخلاف این که اگر نه ما استنجا نجس باشه، خروج ملاقی با به اصطلاح ما استنجا تخصیص میشه، چون فرض این است که ما نجسه ولی منجس نشده. پس بنابراین ما اگر قائل بشیم به این که به دلیل اول که کل نجس منجسون اصل عدم تخصیصه، نتیجه میگیریم که پس ما به اصطلاح استنجا طاهر است و منجس نیست. چون اگر این طاهر نباشه باید به ان کل نجس منجسون تخصیص وارد بشه، اصل عدم تخصیصه. ولذا شیخ اعظم میفرماید با این بیان یه نتیجه میگیریم و فتوا میدیم که ما استنجا طاهرون غیر منجس، نه اینکه نجسون غیر منجس، نه طاهرون غیر منجس. این یک ثمره است که مرحوم شیخ مترتب کرده به اجرای اصل عدم تخصیص در اینجا. گرچه مرحوم آقای آخون به اصل جریان اصالت عدم تخصیص اصالت العموم اشکال وارد کرد، ولی از اشکال فعلا مرحوم آقای آخون به شیخ صرف نظر کردیم. به فرض این که حرف شیخ درست باشه، یه ثمرهش این است که نتیجه میگیریم که ماء استنجا طاهرون و غیر منجس، نه نجسون غیر منجس. این یک ثمره. ثمره دوم در بحث صحیحی و اعمی، میدونید که یک بحث در اول کفایه آیا الفاظ عبادات موضوعتون لصحیح اول اعم من الصحیح و الفاسد، آیا صلات وضع شده به اعم صلات صحیح و فاسده یا فقط به صلات صحیح وضع شده، اعمی و اخصی، بحث مفصلی بود که گذشت. خب بعضی ها گفتن که ما میتونیم به صحیحی بودن، به قول به صحیحی دلیل بیاریم، اینجا با اصل اصالت العموم دلیل بیاریم که قول به اصطلاح صحیحی ها درسته. اولین دو تا چیز را با هم کنار هم بگذاریم، نتیجه میگیریم که قول صحیحی درست. اولین چیز این است که خب آیه شریفه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آیه مبارکه 45 سوره عنکبوت، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این عموم صلات اینطوریه دیگه. دوم این که صلات فاسده لا تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اگر این صلات به صحیح وضع بشه، خروج صلات فاسد از تحت این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر از باب تخصص میشه، یعنی اصلا این صلات نیست، خروجش میشه تخصصی. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر عمومش محفوظ میشه، اصلا عدم تخصیصش محفوظ میشه. ولی اگر بگیم نه، صلات وضع شده به اعم صحیح و فاسد، خروج صلات فاسد از این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر خروج تخصیصی میشه. پس مقتضای حفظ عموم این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر این است که این تخصصا خارج شده، تخصصا اگر خارج بشه یعنی ما صحیحی را باید انتخاب بکنیم. این ثمره دیگری است که اینجا مطرح میشه. این یک بیانی بود که خدمت شما عرض کنم. عرض کردیم این صورت، دو صورت عرض کردیم وجود داشت اینجا. یک صورت این بود که بیان مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند، و عرض کردیم ایراد و اشکال شیخ به مرحوم آقای آخوند ایراد مقبول و قابل قبولی هست. این منطقه خوب اگر فرضاً مبنای شیخ را بپذیرم، این دوتا ثمره بهش مترتب می شد که عرض شد. اجازه بدید یه مختصر بحث امروز را طول بدیم، این بحث را تمام کنیم و تعطیل کنیم. صورت دوم این مسئله این است که مولا اگر گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن، خب حالا ما میگیم که چرا این که گفته اکرم العلماء بعد گفته لا تکرم زیدن، این لا تکرم زیدن را چرا زید را از وجوب اکرام خارج کرده؟ امر دائر مدار این است که آیا منتها ما دو تا زید داریم، یه زید عالم داریم یه زید جاهل داریم، آیا اینجا ما میتونیم تمسک به اصالت العموم بکنیم بگیم که زید جاهل است که خارج شده، یعنی تخصصا خارج شده نه زید عالم؟ اینجا ظاهرا تمسک به اصالت العموم و اینکه این عموم تخصیص نخورده این قابل جریانه و در نتیجه مترتب میشه به این برداشت ما این که زید جاهل خارج شده تخصصا، اما زید عالم یجب الاکرام هست. اینجا میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینجا شک در مراد داریم، آیا مراد زید عالمه یا زید جاهله؟ چون اینجا دو تا زید داریم ما، زید عالم و زید جاهل. اکرم العلماء گفته، بعدن گفته لا تکرم زیدن، ما نمیدانیم این لا تکرم زیدن زید عالم را میگه تخصیص زده اکرم العلماء را، یا زید جاهل را میگه تخصصا خارج شده تخصیص زده نشده. مراد آقای مولا آیا زید عالمه یا زید جاهل، شک در مراده. وقتی شک در مراد باشه اصالت العموم جاری میشه و معلوم میشه که مراد زید جاهله، اصل اون عدم تخصیص اصالت العموم کمک میکنه. منتها شیخ بزرگوار اصالت العموم را در هر دو صورت جاری کرد، هم در اینجا که الان صورت دوم را گفتیم شک در مراده، هم صورت قبلی که الان بحثش رو تمام کردیم اونجا گفتیم نه، شک در مراد نیست، شک در کیفیت اراده است. شیخ در هر دو یک حرف را زد و اصالت العموم رو جاری کرد، ولی ما عرضمون این است که نه، در صورت دوم شک در مراد اصالت العموم جاری میشه و تخصصا زید جاهل خارج شده، اما در صورت اول نه، در صورت اول ما در کیفیت اراده آقای متکلم ما شک داشتیم. این چنینه، یعنی میدونیم اکرم العلماء را که گفته، ولی میدونیم از خارج که زید محرم الاکرامه، این معلومه، این مراد معلومه، کیفیت اراده را نمیدونیم. اینجا به کلام مرحوم شیخ مرحوم آقای آخوند اشکال وارد کرد که در کیفیت اراده سیره عقلا که اصالت العموم را جاری میکنن قدر متیقن است که شک در مراد باشه اصالت العموم جاری میشه، در کیفیت اراده شک بکنیم اصالت العموم جاری نمیشه. این خلاصه بحث هایی بود که گذشت و این دو صورتی که الان امروز بحث کردیم، بیان مرحوم شیخ و مرحوم های آخوندن و اختلاف نظر اونها مطرح شد و عرض کردیم، به نظر میاد بیان مرحوم های آخوند قوی هست و اشکالش به شیخ وارده. البته این بحث، این دو صورت غیر از یه بحثی است که قبلا داشتیم که آیا اگر مخصص اجمال داشته باشه، اجمال مخصص که بین متباینین مجمل باشه سرایت به عام میکنه یا نمیکنه. اونجا گفتیم که حق این است که جایز نیست تمسک به عام بکنیم برای رفع اجمال مخصص، بلکه عملا اجمال در سر جای خودش خواهد بود. برای اینکه چرا اونجا این حرف زدیم؟ اونجا گفتیم که نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد برای رفع اجمال مخصص، برای اینکه اونجا گفتیم که وقتی که تخصیص قطعی باشه و امر آقای زید دایر مدار این است که زید ابن امر عالم یا زید ابن بکر عالم، در این چنین جاها گفتیم اجمال مخصص به عام سرایت میکنه و لذا عام نه شامل زید میشه نه شامل امر میشه، تازه فرمودید. اما برخلاف این دو صورتی که الان گفتیم، در اینجا اصلا اصل تخصیص محل شکه. اکرم العلماء گفته، بعد گفته لا تکرم زیدن، اصلا نمیدونیم ایشون به عام تخصیص زده یا تخصیص نزده. این است که این بحث غیر از بحث قبلیه. در بحث فعلی که این دو صورت را داشتیم، در اصل تخصیص ما شک داریم، در اصل تخصیص ما شک داریم، این چنینه. اما در بحث قبلی نه، در بحث قبلی عملا سرایت می کرد اجمال مخصص به اجمال عامل، در اینجا نه. پس در هر صورت این فرقی بود که بین این دوتا به اصطلاح وجود داشت و تخصیص در این دو صورت اولی و دومی خدمت شما عرض کنم کاملا مشکوک بود، اما در قبلی این طوری نبود. خب بحثمون تمام شد در اینجا، به فضل الهی رسیدیم به فصل تاسع که یه بحثی هست در عام مخاص و اون اینی که ما حق نداریم تا عام را دیدیم اصالت العموم را جاری کنیم، بلکه وظیفه داریم فحص از مخصص بکنیم، بررسی بکنیم، تفحص بکنیم. اگر مخصص پیدا نکردیم به عموم تمسک بکنیم، اصالت العموم جاری کنیم. یه بحثی است که انشاءالله تعالی باشه برای بعد از تعطیلات تابستانی از تک تک شما عزیزان از محضرتون التماس دعا دارم و انشاءالله عاقبت به خیر باشید. و توصیه‌ام به شما سروران عزیز، انشاءالله در بحث اخلاق قرآنی که ما اینو تعطیل نخواهیم کرد، هفتهی حداقل یک روز یا دو روز بحث قرآنی و بحث رجالی رو خواهیم داشت، ولی بحث فقه اصول رو تعطیل میکنیم. توصیه‌ام این هست که وقتتون رو تلف نکنید، حداقل 6-7 ساعتی روزانه مشغول مطالعه باشید، تفسیر و غیر تفسیر، هرچی که بالاخره بتونید یکی دو جلد از المیزان را مطالعه بکنید در این تعطیلات، یا خدمت شما عرض کنم یکی دو جلد از الغدیر را، یا در هر صورت بیکار نباشید. و این بحث های تفسیری و رجالی را هم داریم که انشالله به فضل الهی حتما اگر وقت کردید داشته باشید و استفاده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.